که از طریق رسانه ها داده میشه و
انشالله.
رژیم غذایی خوب و رفتارهای سلامت آفرین. بخیر باشین آقای حسینی. کافاسو بدم امتیم.
یه روز خوب آسم صافه من تو بود عشقی که پاکه اون دل پاک و موهای صافه روزه میبن دیگه تمومه دیروزمون هرچی که بوده آل دلم آلا با تو خوبه دیگه گرمای تابستون یا که لرز تو زمستون میمونم کنار تو برات میمیرم وقتی که عشقمون خواسته یکی از که روم حساسه میدونم میدونی من برات میبینم وقتی روبرو نشستی بلکسم حواسم پرت میشه با هر پلک زدن با چشات دنیامو بهتر میبینم چشاتو نگیر ازم نگیر ازم توی گرمای تابستون یا که لرز تو زمستون میمونم کنار تو برات میمیرم وقتی که عشقمون خواسته یکی از که روم حساسه میدونم میدونی من برات میبینم
خب عزیزان امروز در کافه صبح از نقش رسانه‌ها در کم و زیاد شدن اعتماد اجتماعی گپ زدیم و چه استقبال خوب و گرمی از این قضیه داشتین. پیام‌های زیادی به دست ما رسیده، از فرصت استفاده کنیم که دو تاشون بخونیم. خانم نرگس از بامیان گفتن نشریات مستقل با گزارش‌های دقیق میتونن اعتماد اجتماعی را در افغانستان افزایش بدن. خالد خان از غزنی گفته فیلم‌های مستند غیر حرفه‌ای در افغانستان باعث کاهش اعتماد به رسانه‌ها شدند. مریم خانم از قندوز گفته ماهنامه‌های فرهنگی با انعکاس صدای مردم اعتماد اجتماعی را در جامعه تقویت میکنه. و اسد جان از بلخ هم گفته اخبار جعلی در تلویزیون‌های افغانستان اعتماد اجتماعی را به شدت کاهش میده. شکری از پروان گفته رادیوهای محلی با برنامه آموزشی میتونن جلب اعتماد کنن بین مردم. ظاهر خان از ننگرهار گفته که روزنامه‌های وابسته به قدرت در افغانستان مانع ایجاد اعتماد اجتماعی میشه. لیلا از تخار گفته سریال های تلویزیونی که مشکلات واقعی را نشان بتن اعتماد هم میتونن اضافه کنن. صبور از بدخشان گفته نشریات غیر شفاف با شایعه پراکنی اعتماد اجتماعی را لطمه میزنن. و امید خان از فاریاب هم گفته که فیلم های کوتاه آموزشی در تلویزیون ها میتونن اعتماد اجتماعی را در افغانستان بالا ببره. خیلی تشکر که قدر خوب همراه ما بودین و از نقش رسانه ها در کم و زیاد شدن اعتماد اجتماعی در جامعه گپ زدیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ منافع یا فواید اعتماد اجتماعی، ای به ما کمک میکنه که با انگیزه بیشتر تشویق شویم و در راه بالا بردن اعتماد اجتماعی در جامعه قدم های مؤثر برداریم. انشالله که با کافه صبح و بخش های مختلفش فردا هم همراه باشین و ما هم بتونیم به خوبی در شأن شما و در خور شما در خدمت شما باشیم. سپاس و خداحافظ شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری همراه باشین.
Love.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
با نام خدای مهربان، خدایی که هر لحظه و هر کجا در کنار ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین و صمیمی‌ترین سلام‌ها را تقدیم می‌کنیم به شما. شما که دوستای خوب ما هستین. سلام به دخترکای ناز، سلام به بچه‌های مهربان. و یک سلام گرم هم تقدیم به کلانای عزیز که پالی طفلکای نازشان برنامه شاپرک هم اشنوند. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک. ما خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم. 15 دقیقه برنامه خودتان شنونده باشین. راستی قندیلکا، پیامکایتان بر ما روان کنین، ناوخ نشوه ها. برنامه شاپرک با حضور شما و با پیامکای شما جالبتر و شنیدنی تر میشه. 0794717144 شماره ما در افغانستان است. روان کنین، حالا تیز شوین. خنده، ما شما را دوست داریم، اما از ما کده شاید دوستا و خورخاندهای صمیمیتان شما را بیشتر دوست داشته باشن. باز از اونا کده خور و بیادرتان شما را بسیار دوست دارن و از خور و بیادر بیشتر پدر و مادر است که شما را زیاد زیاد دوست دارن. خب دوستای خنده، به نظرتان از پدر و مادر کده بیشتر کی شما را دوست داره؟ آفرین، خدا جان. خدا جان است که همیشه به فکر ماست و برای ما که زندگی آرام و خوب داشته باشیم قرآن نازل کرد تا ما با استفاده از قرآن که کلام خدا جان است بتونیم راه خوب از بد تشخیص بدیم و زندگی بهتری داشته باشیم. نمایش امروز بشنویم.
حالی که کارم خلاص شد یکم خوراکی بخورم. ای کجا بود؟ اینجام که نیست. برم در اتاق بی بی جان. بی بی جان
صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بیبی جان قرآن میخوندین؟
آجانم مریم جان قرآن شریف میخوندم. تو صدایم کردی دخترم؟
بله، اما جواب ندادین.
دخترم در نیمه یک آیه از قرآن بودم، به همین خاطر نتونستم که جواب ده بودم.
بیبی جان
آجان،
من دیدم که شما تقریبا هر روز قرآن تلاوت میکنه.
بله مریم جان، راستش تلاوت قرآن شریف جزء برنامه‌های هر روزم است. من کوشش میکنم که در طول روز یک صفحه از قرآن تلاوت کنم.
چه کار خوبی میکنه؟
بخیر خودتم که کم کم تلاوت قرآن یاد گرفتی، میتونی هر روز یگان صفحه تلاوت کنی.
انشالله. در قرآن شریف چی چیزایی است؟
دختر قندم، در قرآن شریف خدا جان با بنده هایش صحبت کرده. در قرآن ما داستانای جالبی میخوانیم از پیامبران الهی، پیامبرانی که آمدن به میان مردم تا اونا را برای راست هدایت کنن، در راه درست.
یعنی در قرآن شریف قصه هم داره؟
بله مریم جان، قصه ها و داستان های جالب.
مثل چی؟
مثل داستان حضرت ابراهیم یا داستان حضرت موسی. یکی از جذابترین داستان ها هم داستان حضرت یوسف علیه السلام است.
چه جالب. بیبی جان چرا خدا جان در قرآن برای ما داستان نقل کرده؟
خب ای خاطر که قصه ها بر آدم ها جذاب هستن. آدم ها وقتی که قصه میشنوند دلشون میخواه که از آخر داستان با خبر شوند و قصه گفتن بهترین راه هست تا شنوندهش به صورت غیر مستقیم متوجه کار خوب و کار بد شوند.
چه جالب؟
بله بله عزیزم، واقعا جالب است. حالا بخیز بریم یک پیاله چای بخوریم که من بسیار تشنه شدیم. باز بعد از او همراهی هم گپ میزنیم، درست است؟
درست است. میگم بی بی جان یک سوال.
بگو جانم، بگو نواسی قندم.
خدا جان در قصه های قرآنی میخواهیم آدم ها را متوجه چی بسازه؟
آفرین آفرین به تو مریم جان، سوالت خیلی خوبش بود. معلوم میشه که خوب به گپایم توجه کردی.
تشکر بی بی جان.
زنده باشی مریم جان. ما آدم ها برای که بتانیم خوب زندگی کنیم نیاز به یک راهنما داریم، یک راهنمایی که خوب و بد بر ما بگویه، راهنمایی که بتونه کمک ما کنه تا خود ما بتونیم تصمیم بگیریم که چی کار خوب است و چی راه درست است و اونمو کار انجام بدیم. میفهمی جان بی بی خود، کارهای بد به خود ما آسیب میرسانه. در قرآن شریف هم خدا جان با نقل قصه ها و داستان ها کوشش کرده که ما را متوجه بسازه که چی کارهای بد است و چی کارایی هم خوب.
مثلا دروغ گفتن بد است.
آفرین شاب است. دروغ، بدقولی، اینا کلش کارایی بدی هستن که ما باید از اونا دوری کنیم و خدا جانم در قرآن شریف به این موضوع اشاره کرده. خدا جانم با تو که در قرآن شریف گفته که کارایی بد اشتباه هست و به زندگی خود آدم آسیب میرسانه، گفته که کارای خوبم باعث پاداشو خوشحالی خدا و همچنین خود آدم میشه. وقتی هم که خدا جان از آدم راضی باشه، آدم میتونه که در مقابل مشکلات صبوری کنه، میتونه کارهای خوب بیشتر انجام بده، میتونه تصمیمای درست بگیره.
بی بی جان
از جان بی بی خود،
گفتن یکی از بهترین قصه های قرآن قصه حضرت یوسف است.
بله دخترم، داستان حضرت یوسف علیه السلام.
مثلا شما که قرآن شریف خواندین از این داستان چی متوجه شده؟
خب نواسی قندم، درس و پند و تجربه در قرآن بسیار زیاد است. شاید بهترین درس از زندگی حضرت یوسفی باشه که بخیلی و دروغ کار خوبه نیست. دیگه ای که آدم باید در هر لحظه، خصوصا وقتی که آدم احساس میکنه که تنهاست، باید از خدا جان کمک بگیره. دخترم مریم جان، یک روز با وقتش داستان حضرت یوسف را از اول برات نقل میکنم که بسیار شنیدنی است.
تشکر بیبی جان، البته که خوش دارم.
میفهمم جان بیبی خود، میدانم که خودت نام خدا قرآن دوست داری. پدر جانت برام گفته که چند تا از سورهای کوتاه قرآن شریف یاد گرفتی.
بله بیبی جان، سوره هم،
خب،
سوره اخلاص،
نام خدا،
سوره کوثر، سوره ناس و سوره فلق.
به به، شاباس به تو. از امی خورترکی خودت عادت بده که حتما قرآن شریف بخوانی، یا ای که اگه از بر کنی خود چی بهتر دگه. ای بهترین برکت در زندگیت است.
بچشم بی بی جان.
قرآن کتاب نور است ای کودک مسلمان، این نامه را نوشته خدا برای انسان. هر سوره ای از آن هست مثل ستاره تابان، روشن شود دل ما از آیه های قرآن. هر کس بخواند آن را جدا شود از گناه، زیرا کلام حق است کتاب روشن قرآن. دوستای عزیزم، این شعر هم تقدیم شما شد، شما نازنینه‌ای که قرآن دوست دارین. و در این لحظه من میخواییم یک پیامک هم بخوانم. پیامک امروز ما از طرف دوستمان سپیده جان از غزنیست، گفته خاله شاپرک سلام، ما و خوار کلانترم کوشش میکنیم که زیاد کارهای خوب انجام بتیم، مثل کمک به مادر جانمان در کارهای خانه یا کمک به کسایی که اونا رو نمیشناسیم. مادرم میگه این کارهای ما ثواب زیاد داره و خدا جان از ما خوش میشه. آفرین سپیده جان، تشکر از خود. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدا یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که می‌خواهیم در ارتباط با یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین ارگان‌ها و اعضای بدن یعنی کلیه‌ها یا گرده‌ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده‌ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده‌های ما طبیعی و نرمال کار می‌کنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده‌ها و کلیه‌های ما دچار و مصاب به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم‌های اول و هر چه زودتر متوجه شویم؟ چکاب ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و اگر کسی مریض این قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجه او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ در این ارتباط میخواییم امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان برای ما معلومات بدین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نه از جهت اینکه رعب بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارایی که من دیدم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یه چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و هلوهوش 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته ای 2 تا 3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور رو حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا 1000 نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همینجوری هی در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم‌های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، با یه شیب قابل توجهی. ولی نکته ای که هست، کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم، لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی، و ما نوک قله رو داریم میبینیم که 1000 نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هلوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هلوهوش 12-15% جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله، واقعاً دکتر صاحب، آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثراً و معمولاً بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملاً برای ما ایجاد میکنه، اون زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن، چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن، تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم؟
خب بحث کنترل دیابت از تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن که این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو بسن، چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده که ما در خوراک استفاده میکنیم، مثل بیکربنات سدیمی که توی فراورده های قله‌ای استفاده میشه، فراورده های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسرو های گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصاف. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته، مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسمزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم، مثلا سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که سفید شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره‌مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پرنمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاصی دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتیش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و این می طلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نکاتی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم میز که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانه‌ای را اگر دیدیم شک به کلیه ها و گرده های خود بکنیم؟ در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیایم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چی.
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که ده حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای هولوهوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند دو میلیون در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران می‌کنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز متوجه نمیشه.
بله.
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیه‌اش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله.
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله.
در صورت در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشار خون های خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. ولی نکته ای که باز هم روش تاکید میکنم این مربوط این علائم بسیار پر سر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنند و خیلی خیلی قابل توجه مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم است که دردهایی که در پهلوها با وجود می آید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر می کنند که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بدیم به کلیه ها و گرده ها و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله.
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهن، علائم اداری کنارشون داریم، حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا بعد یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کالری دریافتی روزانه تان را کاهش داده اید، به جای غذاهای سرخ کردنی و پرچرب از سبزیجات و میوه‌جات استفاده می کنید و زمان باشگاه تان را نیز افزایش داده اید، باید تغییراتی را در وزن خود مشاهده کنید. در غیر این صورت باید به دنبال دلایل عدم کاهش وزن باشید. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از دلایل عدم کاهش وزن داشته باشیم، بهتر است ابتدا از عوامل مؤثر بر کاهش وزن اطلاعاتی کسب کنیم. خوردن مقدار زیادی غذا در هر وعده از جدی‌ترین دلایل عدم کاهش وزن است. محققان دریافتند که از دهه 70 تا کنون میزان غذای مصرفی هر شخص طی یک وعده غذایی در رستوران‌ها 3 برابر افزایش داشته و اندازه بشقاب‌ها نیز 2 برابر شده است. به طور کلی انسان‌ها در هر وعده بیش از آنچه بدن به آن نیاز دارد می‌خورند. افرادی که رژیم لاغری سریع دارند، اغلب در مصرف غذاهای سالمی که پزشک به آنها توصیه کرده زیاده روی می‌کنند. نمونه بارز آن آجیل است. این خوراکی بسیار سالم و مفید سرشار از پروتئین و فیبر است و خاصیت ضد التهابی دارد. اما به عنوان مثال در هر وعده مصرف تنها 2 عدد بادام زمینی و 6 عدد بادام مجاز است. اگر آجیل را مانند پشت سر هم و به مقدار زیاد مصرف کنید، وزن کم نخواهید کرد. حذف اولین وعده غذایی در روز می تواند بسیار مضر باشد. سعی کنید تا 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه میل کنید. صبحانه پر فیبر و پروتئین می تواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. سعی کنید برای وعده صبحانه از پنیرهای کمچرب، میوه، تخم مرغ، نان سبوسدار و موز استفاده کنید. بهتر است بدانید نوشیدن آب برای کاهش وزن بسیار مفید است. در یک تحقیق 12 هفته‌ای که در رابطه با کاهش وزن انجام شد، افرادی که 30 ثانیه قبل از هر وعده غذایی 0.5 لیتر آب می نوشیدند، 44% بیشتر از سایرین وزن کم می کردند. کاهش وزن فرایندی پیچیده است که عوامل بسیاری در آن دخیلند. این عوامل شامل رژیم غذایی، ورزش، سطح فعالیت، استراب، عادات خواب و همچنین عوامل غیر قابل کنترل مانند ژنتیک، هورمون‌ها، سن و نوع بدن فرد می باشد. پس قدم اول برای اطلاع از دلایل عدم کاهش وزن، مراجعه به پزشک برای اطمینان از سلامت بدن است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزیم خیدم بیزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خدا و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با این امید که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید، برنامه امروز را تقدیم حضورتان میکنیم. همان گونه که در برنامه قبل قول داده بودیم، گفتار امروز ما درباره نوروز یکی از زیباترین و قدیمی ترین آداب و سنن ایرانی است که دعوت میکنم با ما همراه باشید و بشنوید. عزیزان، نوروز یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشن‌های ملی ایرانیان است که در نخستین روز از سال شمسی یعنی اول فروردین یا اول حمل هر سال برگزار می‌گردد. از آنجا که این ایده بزرگ مصادف با بیداری و تجدید حیات طبیعت است و هنگامی آغاز می‌شود که سردی زمستان پایان پذیرفته و در دشت و صحرا همه جا شکوفه‌ها و گل‌های فراوان رویده است، با نشاط و سرور زیاد برگزار می‌شود. جشن نوروز از دیرباز در میان ایرانیان با آیین‌ها و مراسم خاصی همراه بوده است و از آنجا که به مرور زمان در بسیاری از رسوم و عادات تحول ایجاد می‌شود، آداب نوروز هم از تحول در امان نمانده و در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی در جشن‌های نوروزی دیده می‌شود. اما به طور مسلم جشن نوروز از دوران باستان در ایران وجود داشته و با پذیرش دین مبین اسلام از سوی ایرانیان، نشانه‌های تأثیر فرهنگ اسلامی و قرآنی در این سنت دیرینه ایرانی و وضوح و چشم می‌خورد. از آنجایی که بسیاری از شنوندگان عزیز علاقمند به آشنایی با آداب و رسوم امروزی هستند، از بررسی آیین‌های باستانی نوروز چشم پوشی می‌کنیم و در واقع به آداب و رسوم جدید نوروز می‌پردازیم. مناسب است بدانید هرچند در سرزمین ایران اقوام مختلفی نظیر فارس، کرد، لور، ترک، بلوچ، ترکمن و عرب زندگی می کنند که دارای آداب و رسوم خاص خود می باشند، ولی آیین‌ها و سنت‌های مربوط به نوروز در میان تمامی ایرانیان از مشابهت‌های خاصی برخوردار است. در ادامه برنامه امروز با برخی از آداب و رسوم نوروز آشنا می شویم. جشن بزرگ نوروز مقدماتی دارد که از اوایل ماه اسفند یا ماه حوت آغاز می شود و در 13 روز از ماه حمل با گردش در صحرا و دشت و طبیعت پایان می پذیرد. از آغاز اسفند یا حوت، بازارهای شهرها که مرکز عرضه کالاهای مختلف است مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل جدید و آجیل و شیرنیجات در تکاپو هستند، زیرا همه در نوروز می‌خواهند لباس‌هایشان نو گردد و سال نو را با دل شاد و لباس نو آغاز کنند. حتی در بعضی از مناطق ایران ضرب المثل‌های رواج دارد که بر اهمیت استفاده از لباس نو در آغاز سال تاکید می‌کند. گفتنی است نوروز در هیچ جای از ایران لباس مخصوصی ندارد و مردم هر منطقه و شهر و روستایی در این ایام لباس نو بر تن می‌کنند.